الله على محمد و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در سببیت مطلقه من جمیع الجهات بود، یعنی بعضی ها قائلن این امارات شرعیه احداث مصلحت و مفسده میکنه در معدا مطلقا، چه اون که معلوم الکذ باشه احد ما چه نباشه، چه اون که هر دو الزامی باشه یا نباشه. این سومی مطلق من جمیع الجهاته، یعنی نه اون قید اولی رو داره و نه اون شرط دومی رو داره. بعضی ها قائلن که این امارات شرعیه کارش احداث مصلحت و مفسده در معداست، اگر واجب و مستحب باشه معداش اونو مصلحت دار میکنه، اگه در محرمات و مکروهات باشه اونو مفسده دار میکنه مطلقا، اعم از این که علم به کذب احده ما داشته باشیم یا نداشته باشیم، اعم از این که هر دو الزامی باشن یا نباشن. ایشون میفرمان در این صورت هم حق با شیخه، ولی بناهن علی مذهب غیر مشهور. مذهب غیر مشهور کدامه؟ مذهب غیر مشهور اینه که در احکام فرعیه توسلیه هم قائلن به وجوب موافقت التزامیه، یعنی همون طوری که اصول اعتقادیه التزام قلبی و ایمان قلبی میخواد، اینها آمدن میگن احکام فرعیه توسلی هم همینطوره، یعنی شما در دل باید ملتزم بشی به همه احکام شرعیه. میخواد اصول اعتقادیه باشه، میخواد فروع تعبدیه باشه، میخواد فروع توسلیه باشه، در دل مسلمان باید تمام احکام رو ملتزم به وجوبش بشه. وقت نتیجه چیه؟ همونایی که در کتاب خط خوندین که اگر شما میت مسلمان رو دفنم بکنی ولی در دل به وجوبش ملتزم نباشی بادم معاقبی. خب رو قول اینا، رو قول اینها اینجا میشه از باب تزاهم. چرا؟ برای اینکه در دل هم میگن الان این روایت میگه یجب دفن میت مسلمان، یعنی میت مسلمان مصلحت داره و واجب است شما ملتزم به او بشی. اون میگه یک ره و دفن میت مسلمان، اونم احداث مفسده میکنه، منتها مفسده یسیره در معدا. اون وقت شما یه مسلمان طبق قول اونها در دل هم باید ملتزم بشی به معدای این که میگه دفن میت مسلمان مصلحت دار است و باید من ملتزم بشم، هم باید ملتزم بشی به معدای این بیایی بگی دفن میت مسلمان مفسده داره و من باید قائل به مفسده نشم. خب ایشون میگه اگر اینجور بشیم بله این میشه متزاحمه. چرا؟ چون عمل تنها که نی، اگه عمل تنها بود من یا دفن میکردم یا دفن نمیکردم، طوری نمیشد. اما صحبت دله، نمیشه در دل دو چیز متعارض. شما در دلت هم محب امیرالمومنین بشه هم محب عمر، امکان نداره، امکان نداره دو چیز متضاد رو انسان در دل به او ملتزم بشه. حالا در خارج زبونی چرا؟ اینجا هم همینجور طبق نظریه اونا که میگن حتی واجبات توسلیه رو هم آدم باید ملتزم باشه، شما باید بر طبق این ملتزم به وجوب بشی، بگی دفن میت مسلمان مصلحت دار است و من در دل ملتزمم به وجوبش. همین دفن میت مسلمان رو در دل ملتزم بشی که مفسده داره و کار خوبی نی. پس نتیجتاً رو این قول حق با شیخ، الا اینکه ما قبول نداریم این قولو. ما معتقدیم که نه دلیل لفظی داریم بر موافقت التزامیه حتی نسبت به احکام واقعیه، یعنی احکام واقعیه توسلیش رو هم ما لازم نیست در دل ملتزم بشیم. چرا؟ برای اینکه مطلوب در توسلیات صرف الوجوده، این کار بشه. حالا میخواد تو دلت هم قبول داشته باشی یا ملتزم نباشی، شما باید این میت مسلمان بی احترامی نشه، این بیره زیر خاک. حالا ولو به خاطر اینکه از مرده میترسی باشه بکنه زیر خاک، برای حفظ محیط زیسته بکنه زیر خاک، ولو اینکه در دل ملتزم به وجوبش هم نباشی. اون وقت رو این حساب ایشون میفرماد ما دلیلی نداریم که بیایم بگیم اینها در دل باید جمع بشن، و وقتی در دل بخوام جمع بشن تزاحم داره دیگه، این تزاحم با او داره. نمیشه یک شیء واحد دفن میت مسلمان هم مصلحت دار باشه و من در دل ملتزم به وجوبش بشم و هم مفسده دار باشه و من در دل ملتزم به مفسده و کراهتش بشم. پس نتیجتا حرف شیخ انصاری در این صورت هم خوبه، الا اینکه ما دلیل بر چنین مطلبی نداریم. این خلاصه و متحصل این درس این دو سه روزه. خب تا اینجا پس در بعضی از اقوال سببیت ملحق است به متزاحمه. خلاصه نتیجه این دو سه روز بس این شد دیگه. یعنی بنابر سببیت، نه اون سببیت مقیده، اون که گفتی ملحق به طریقیته، نه این سببیت های آخری که قید و شرطی نداشت که تزاحم تحقق میشد، اینجا حق با شیخ انصاریه. خب عنایت بفرمایید، سببیت قسم دوم کدوم بود؟ هر دو الزامی باشن، که گفتیم اگه یکی غیر الزامی باشه تداهم نداره. اگه هر دو الزامی بودن، این میگه یجب الظهر، اون میگه یجب الجمعه، هر دو الزامی هستن، اینجاست که تداهمه. یعنی وجوب مزاحم با اونه، اون هم مزاحم با اینه. در اینجا که هر دو الزامیه و ما میگیم از سغریات باب تزاحمه، اینجا تخییم. اما اونجایی که یکی الزامیه یکی غیر الزامی، درسای پیروز داریم میگیم، اونجایی که یکی غیر الزامی یکی الزام، اونجا تزاحم نی، برای اینکه اون غیر الزامیه نمیتونه مزاحم الزامی باشه. حالا ایشون میفرما اونجایی که هر دو الزامیه از سغریات باب تزاحمه که ما گفتیم تخییر، بله تخییر، ولی به شرط این که مرجحی برای احد ما نباشه، و الا اگر احد ما مرجح داشته باشه دیگه تخییر نیستی. پس ما قبول کردیم حرف شیخو، گفتیم متعارضین اونجایی که هر دو الزامی باشه از باب تزاحمه و تزاحم حکمش تخییره، اما به شرطی که ترجیحی در بین نباشه، و الا اگر یکی از این متزاحمین ترجیح بر دیگری داشت بعد اون ذر راجه رو بگیریم، که راجه به قریقین یه رو مثال زدیم. خب دو مسلمان هم دارن غرق میشن، درجه اول من باید هر دو رو انقاذ بکنم، ولی قدرت نداره. خب انقاذ این مزاحم انقاذ او، انقاذ او مزاحم انقاذ این، منم که مشکل دارم نمیتونم هر دو رو، اینجا گفتیم مخیر. بعد همون روز گفتیم به شرط این که ترجیحی در بین نباشه. ترجیح متزاحمین چیه؟ ترجیح متزاحمین احتمال اهمیت. عنایت بکنی، متعارضین ترجیحش به چیه؟ صدور، جهت صدور دلالت. متعارضین، خبرین متعارضین ترجیحش به اینه، صدور مثلا این عدل از اونه، این مطابق با واقع، این تقیه است. ایشون میفرماد یعنی اینشون که تو عبارت ندارن، اینا از خارج تو ذهن آقایون باشه، متعارضین ترجیحش به چیه؟ یا به صدور، یا به جهت صدور، یا به جهت دلالت. اما متزاحمین ترجیحش چیه؟ اون ترجیحش به اهمیته، یعنی اگر هر کدوم اهم از دیگری بود اون ترجیح بر او داره. این آقایی که الان داره غرق میشه، وجودش نفع عمومیش برای جامعه بیشتر از دیگریه. خب حالا که شما بناست یه دونه رو انقاذ بکنی، این اهمیت با این یه دونه است، حتی اهمیت هم لازم نیست باشه، محتمل الاهمیت. این دو نفری که دارن دست پا میزنن دارن غرق میشن، من احتمال میدم این آقا یه قدری وجودش انفعه، همین احتمالم که بدی باز ترجیح با احد ماست. خلاصه در متزاحمه ما گفتیم تخییر، ولی به شرط اینکه اهمیت یا احتمال اهمیت نباشه، و الا اگر احتمال اهمیت باشه اون ذل اهم رو، اون مهم رو شما باید بگیرین. خب این در غریقه. حالا اومدیم در دلیل این متزاحمه، این مثلا میگه یجب الجمعه، اون میگه یحرم الجمعه. خب متزاحمه اینن دیگه، احداث مصلحت و مفسده میکنن، هر دو هم الزامیه. در اینجا حکم به تخییر نمیشه کرد. چرا؟ برای اینکه ترجیح در بینه. ترجیح با کدومه؟ با یحرمو. این میگه یجب الجمعه، اون میگه یحرم الجمعه. قید این نماز جمعه رو بزن، یعنی یحرمو رو عمل کن، اون نماز جمعه رو نمیخواد بخونی. چرا؟ مگه ترجیح داره؟ بله درسته، اینم واجب طلب توشه، اونم حرام طلب توشه، ولی طلب در حرام شدیدتر است از طلب در واجب. اجتناب و السیئات اولا من ارتکاب الحسنات، روایته از سابق یادمه، بعدها شاید بخونیم اجتناب السیئات اولا من ارتکاب الحسنات. ممکنه این نماز جمعه الان واقعا واجب باشه شما طبق اون روایت و مصلحت دار باشه، ولی احتمالا داره حرام باشه. اجتناب السیئات اولا من ارتکاب الحسنات، جانب حرمت بگیر و اون عمل انجام نده. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. درسته ممکنه این نماز جمعه طبق اون دلیل مصلحت دار باشه و شما یه مصلحتی گیرت بیاد، ولی اگر حرام باشه مفسده داره و دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. خلاصه مطلب آقا، هم برای قریقین مثال اهمیت رو زدم که این ممکنه وجودش انفع از او باشه، هم برای دلیلین متزاحمه. این میگه یجب الجمعه، او میگه یحرم الجمعه. اینجا شما چیکار کن ببین کدام راجحه، و شدت طلب در حرمت بیشتر از شدت طلب در اون جانب وجوب. نتیجتاً چون اهمیت با طرف حرمته، اون وجوب رو بذار کنار، طبق اون یحرمو، اون عملی که این روایت میگه حرامه، او رو انجام نده. چرا؟ چون ترجیح در بینه. ترجیح چیه؟ اهمیته. ولی اینم بدانی اهمیتش باید فل جمله باشه. خب یعنی چی فل جمله باشه؟ یعنی یه اهمیت معتد و به باشه، نه یه اهمیت پیش پا افتاده باشه. اینی که من عرض میکنم اینجوری فل جمله رو معنا میکنم، این کفایه آقا، مثل قرآنه بلا تشبیه. یفسر و بعضه و بعضا. شما آخر صفحه 207 رو ببینین، ایشون اونجا به مناسبت، حالا اونجا بحثشو بگین، اونجا به مناسبت دوران هم بین وجوب و حرمت، نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، عقل میگه چی؟ میگه شما مخیری. بعد که ایشون اینی میفرماد، میفرماد بله عقل میگه مخیری، اما اگه ترجیحی در بین نباشه، و الا اگه ترجیحی باشه اون ذر راجب رو بعد بگیری. اون وقت کدام، چه جور ترجیحی؟ ترجیحی که لا یجوز الاخلال بها، یعنی ترجیحی چیز معتد و بهی باشه، یه ترجیح پیش پا افتاده نباشه. نه، اگر ترجیحی بود که لا یجوز، یعنی ترجیح مهم، این فعل جمله یعنی باید یه ترجیح مهمی باشه، یه ترجیح معتد و بهی باشه که اخلال به او اندل اغلا اخلالش جایز نباشه. پس خلاصه چی شد؟ بس در بنابر قول به سببیت که این امارات احداث مصلحت و مفسده در معدا میکنه، اگر ما قول شیخ رو قبول کردیم، گفتیم تخییر، ولی تخییر مال موقعی است که ترجیحی در بین نباشه. اگر ترجیح در بین باشه اون ذر راجح رو بعد بگیری، و ترجیحش هم پیش با افتاده نباد باشه، اون اهمیت و ترجیحش یه چیز معتد و به باشه که لا یجوز الاخلال به. غرض برای تعریف فعل جمله در اینجا کمک بگیرین با این کتابا، اواخر صفحه 207 رو مراجعه بکنید، اون وقت این فعل جمله اونجا با اونجا معنادار میشه. و حکم التعارض، این مبتدا از تخییر این خبرشه. حکم التعارض بناهن علی سببیت ها، بناهن علی طریقیه که گفتیم تساقط فعل جمله، بناهن علی سببیه حکمش تخییره. فی ما کانه، اسم کانه به تعارض برمیگرده، در اونجایی که تعارض از باب تزاحم باشه. یعنی چی؟ یعنی هر دو الزامی باشه. اینو عنایت بکنیم. دو تا خط بعد میگه فی ما لم یکن. ببینیم اینجا فی ما کانه، دو تا خط بعد فیما لم یکنه. کجاست که تزاحم هست؟ فیما کانه، یعنی اونجا که ما میگیم تخییر، اونجاییست که از باب تزاحم باشه. کجاست که از باب تزاحم؟ تکرار درس پریروزه. با کجاست که تزاحم، کجاست که تعارض از مصادیق تزاحمه؟ فیما کانه من باب تزاحم، یعنی فیما کانه الزامیه. فیما کانه الزامیه یعنی تعارض بنابر سببیت در اون جایی که هر دو الزامی باشن حکمش تخییر هست، چون این یجب با اون یحرم معارضه میکنه، اون یحرم با این معارضه میکنه، هر دو مزاحم هم دیگه. خب عقل میگه شما مخیری، نمیتونی هر دو را رعایت بکنی، چون متزاحم فرضش اینه. من عاجزم، نمیتونم بگم نماز جمعه هم واجبه بخونم و هم بگم حرام نخونم، چون اینا با هم هم تزاهم دارن، منم قدرت بر جمع وجوب و حرمت ندارم، حکمش تأخیر. اما کی؟ اگر ترجیحی در بین نباشه، و الا اگر ترجیحی در بین باشه اون زراجه رو باید بگیریم. مثلا در این یجب الجمعه و یحرم الجمعه ترجیح با کیه؟ با جانب حرمت. یعنی این که میگه نماز جمعه حرامه، نماز جمعه رهاش کن، وقت از اونا شاهد بیاری. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، این کلمات علماست، کلمه امیرالمومنین سلام الله علیه. اجتناب و سیئات اولا من ارتکاب الحسنات، جانب حرمت رو بگیر. چرا؟ چون ترجیح با اینه. ایشون اون صفحه 270 رجوع کنین بهتر توضیح میده. با میگه لشدت طلب، ولو یجب الجمعه هم طلب داره، میگه جمعه رو بیار. یحرم الجمعه هم طلبه، میگه جمعه رو نیار، ولی طلب او شدیدتر از اینه. به خاطر همین که اجتناب و سیئات اولا من ارتکاب الحسنات. پس ببینید آقا عبارت اینجوری بگید، تعارض بنابر طریقیت چه گفتیم؟ تساقط، اونو بذارید کنار. تعارض بنابر سببیت فی ماکانا الزامیین، برای اینکه عبارت بهتر روشن بشه عبارت اینجوریش بکنید، در اون جایی که الزامیینه از باب تزاحمه، حکمش تخییر هست. اما اگر احده ما معلوم الاهمیه نباشه، حتی محتمل الاهمیه هم نباشه، اگر یکی از این دوتا واقعا در طرف حرمت، آدم احتمال اهمیت میده، چون محرمات به انسان خیلی بد سعی کنه ازش اجتناب بکنه. احتمال میدیم که این که میگه یحرم الجمعه ترجیح با این باشه. ترجیحات سندی نیست، در متعارضه این ترجیحاتش به چیه؟ به صدور، جهت صدور دلالت، اون مال متعارضه اینه. ما داریم چی میخونیم؟ متزاحمه. در متزاحمه ترجیحش به چیه؟ ترجیحش به اهمیته. یعنی ببین کدام این دوتا که شما نمیتونی عمل کنی، ببین کدام از این دوتا اهمیت داره، به اون اهمیت عمل کن. اونم اهمیت معتدبه. یعنی چی؟ یعنی اهمیتی که لا یجوز الاخلال به. یعنی اگر اون عبارت اونجا نداشتیم، من نمیدونستم فعل جمله رو چجوری معنا کنیم، ولی چون در اونجا ایشون میگه ترجیح در متزاحمه، اونجاییست که خلاصه اخلال به اون جایز نباشه. الان ببینید مثلا در اون غریقه، این آقا رو میشناسم که خیلی خدمت میکنه برای جامعه و دین، اون آقا وجودش کل عدمه. خب در اینجا واقعا شما اگر اینو رها بکنی اخلال کردی، یک مصلحتی رو از بین بردی که جایز نبود اخلال به او. اما حالا یه مصلحت خیلی مختصر، این آقا 50 سال یه دفعه 100 تومانی به فقیر میده، این که دیگه بهش ترجیح نمیگن که. در اینجا به این ترجیح نمیگن، خلاصه باید ترجیحش فی الجمله باشه. ایشون میگه من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. حسب ما فصلناه فی مسئله زد، من در مسئله زد جلد اول صفحه 210 با این کتابا، در مسئله زد، ما جلد دومی، در جلد اول صفحه 210 ایشون میگه من اینا رو اونجا مفصل توضیح دادم، با حالی که نه هیچ مفصل هم نیست. مفصلش تو حاشیه رسائله، ایشون تو حاشیه رسائلشون، چه حاشیه واقعا حاشیه مطمئن و محکمیه، بهترین حاشیه های رسائل همین حاشیه های آخونده. ایشون در حاشیه رسائل صفحه 275 با نسخه‌ای که من دارم، شاید دو سه صفحه فرق بکنه به عدد نسخه ها، قرار با اون نسخه‌ای که من از حاشیه رسائل ایشون دارم صفحه 275، ایشون این مسئله رو اونجا خوب تفصیل میدن. ولی در مسئله عزت چیزی نمیگن ایشون، یه سه چهار خط همون اهمیت و اینا رو میگن که خب صفحه 207 هم در این کتاب گفتن. ایشون میفرماد من این قضیه ترجیح به اهمیت و محتمل الاهمیت رو در مسئله زد گفتن، ولی اگر مفصل ترش میخوان به حاشیه رسائل ایشون، ولی اونجا خیلی مفصل نی، به اون مقدارا ایشون صفحه 207 هم تو همین کتاب بحث کرده. و الا، و الا یعنی چی؟ اگر ترجیح بود، ما که گفتیم تخییر، اگر ترجیحی نباشه، و الا اگر احد ما ترجیح داشته باشه از تعیین، یعنی دیگه اونجا قائل به ترجیح نیستی، قائل به تخییر نیستی، اونی که ذل اهمیته اونو باید عمل بکنی. و فیما لم یکن من باب تزاحم، یعنی چی؟ یعنی فیما لم یکن الزامیه، این فیما در مقابل اون فیماسا، اون فیما چی بود؟ فیما کانت تزاهم فی الزامیین، که اگر الزامیین بود از باب تزاهمه، و فیما لم یکن من باب تزاهم. از کدام اینا همه تکرار درس پریروزه. ایشون پریروز فرمودن اگه هر دو الزامی باشه با هم تزاهم میکنن. لا لا اونجایی که یکی الزامی یکی غیر الزامی، اگه یکی غیر الزامی باشه تزاهم نیست. چرا؟ برای اینکه غیر الزامی قدرت مداهمت با الزامی رو نداره. مگه اون استثنای کدوم استثنا؟ غیر الزامیه ناشی از اقتضا باشه. غیر الزامی حریف الزامی نیست، نمیتونه مزاحمت بکنه با الزامی، مگه با اون استثنایی که زدیم که گاهی از اوقات اون غیر الزامی مونم ان اقتضائنه، اون وقت این اقتضا داره اونم اقتضا داره، اونجا مزاحمت هست. پس فی ما لم یکن یعنی چی؟ اما در اونجایی که یکی الزامی یکی غیر الزامی، که لم یکن من باب تزاهم. چرا لم یکن؟ برای این که غیر الزامی صلاحیت مزاحمت با الزامی رو نداره. در اونجا چی کار کنیم؟ نظرتون رو گفتیم چی کار کنیم؟ الزامی رو باید مقدم کنیم، معامله متعارضه این رو بکنیم. متعارضه میگه چی؟ میگه اگه دو خبر اومد خود بلها اتت لدینه، اونی که مطابقه با احتیاطه بگی. کدوم مطابقه با احتیاط؟ الزامیه. این غیر الزامیه، اون الزامیه. خب این ولو علاینه ها، این چون باب تزاهم نیست، اگه هر دو الزامی بودن باب تزاهم بود، اما حالا که یکی الزامی یکی غیر الزامی، اینا مزاحمت با هم ندارن. غیر الزامی که قدرت مزاحمت با الزامی نداره، اونجا شکار کن طبق اخبار علاجیه، بیا اون الزامیه رو بگی. چون روایات داره اذا جا انکم خبران متعارضان خود بالحائطت لدینه، اونی که مطابقه با احتیاطه و الزامیه که موافقه با احتیاطه. غیر الزامی رو بدار کنار، مگر چی؟ غیر الزامی از اون اقتضایی ها باشه که پیرو مثالش زدین. یه وقت شاره میگه فیجیل مباهه، یه وقت شاره میگه هنته مباهه، ولو اینا هر دو غیر الزامیه، ولی این که میگه هنته حلاله یا مباهه غیر الزامیه ان اقتضائنه، یعنی یک مصلحتی اقتضا کرده اینو حلال کرده، اما اون فیجیل مصلحتی نداره، دخالت در استدامه حیات نداره. پس بنابراین غیر الزامی نمیتوانه مزاحمت بکنه اونجایی که اقتضایی نباشه، و الا اگه اون غیر الزامی اقتضایی باشه اونجا چی؟ اونم میتونه مزاحمت بکنه. پس خلاصه تعارض بنابر قول به سببیت در اونجایی که هر دو الزامی باشه بله حکمش تغییره، ولی در اونجایی که یکی الزامی باشه یکی غیر الزامی، که لم یکن من باب تزاهم، اونجا باید چیکار بکنی؟ لزوم اخذ به ما دل علی الحکم الزامی، یعنی معامله متعارضه این باش بکن. در متعارضه این چیکار میکردی؟ اگه یه الزامی با غیر الزامی معارضه میکرد، امام فرمود احتیاطی رو بگی، و اون احتیاطی با الزامی تفصیل میکنه. لو لم یکن، ما گفتیم غیر الزامی رو بذار کنار، استثنای اونجا، الزامی رو بگیر غیر الزامی رو بنداز کنار، ولی اگر نباشد در دیگری، دیگری کدومه؟ غیر الزامی. ما به شما گفتیم الزامی رو بگیر، اگر نباشد در اون دیگری، یعنی در اون غیر الزامی مقتضی، یعنی اگه مقتضی نداشت اونجا الزامی رو بگیر غیر الزامی رو بذار کنار، و الا یعنی اگر اون غیر الزامیه ان اقتضائن بود لا بعث اخذه، یعنی با اینکه الزامی هست شما غیر الزامی رو بگید. چرا؟ چون غیر الزامی است که ناشی از اقتضائه، چون این اقتضائه، اون الزامی هم اقتضائه، این میتونه مزاحمت با اون بکنه. از نظر ادبی آقا عنایت بفهمید مقتضیان غلط ظاهرا، مقتضن بعد بشه، چون اسم لم یکنه دیگه، لو لم یکن مقتضن فل آخر، پس مقتضیان غلطه، مقتضن بعد بشه که بشه مرفوع و بتونه اسم لم یکن واقع بشه، اون وقت اون فل آخرم یعنی غیر الزامی. خب دیگه غیر الزامی نمیخوایم بعدش، یا فعل آخر شما بگو دیگه غیر الزامی رو نگو، یا غیر الزامی رو بگو یا آخر رو نگو، چون اون آخر همون غیر الزامیه. عبارتی ببینی اونجایی که از باب تزاحم نی، یعنی یه دونه الزامیه یه دونه غیر الزامی، شما الزامی رو بگیر فقط، یعنی غیر الزامی رو بدار کنار، الزامی رو بگیر. اگر اون دیگری یعنی غیر الزامی دارای اقتضا نباشه دیگه بعد غیر الزامی نمیخوان. پس از نظر ادبی مقتضیان بعد مقتضن باشه، از نظر زیادی عبارت هم یا اون آخر رو بعد بذاریم کنار یا اون غیر الزامی رو. الزامی رو بگیر اگر اون غیر الزامی اقتضایی نباشه، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اون غیر الزامی هم ان اقتضائم بود لا برسه، که چیکار بکنی؟ غیر الزامی رو بگیری. چرا؟ برای این که غیر الزامیه اما ان اقتضائنه، و الا یعنی اگر اون دیگری اون غیر الزامی هم اقتضا درش بود لا بعث به اخذهی، اخذ اون غیر الزامی، ول عمل علیه، به همون غیر الزامی عمل کنی. چرا؟ با بودن الزامی به غیر الزامی عمل کنی. میگی دلیلشو پیرو گفتیم، پیرو چی گفت ایشون؟ گفت برای این که اون الزامیه علتش نیست، اون الزامیه کی دلالت داره بر وجوب عمل؟ اون موقع که مقتضیش موجود باشه، مانع هم مفقود باشه. این غیر الزامیه نه این که ان اقتضائنه، این مانع میشه، جلوی اقتضای او رو میگیره. چرا این غیر الزامی رو بگی؟ میگه برای اون حرفی که پیروز زدیم، وجهش رو پیروز گفتیم آنفن، وجهش چی بود؟ گفتیم برای این که اون الزامیه با این که این مزاحمت میکنه با اقتضایش، او دیگه علتش تمام نی. وقتی علتش تمام نشد، کی علتش تمامه؟ اون موقعی که مقتضیش موجود باشه، مانع هم مفقود باشه. این غیر الزامیه چون اقتضاییه میتونه مانع بشه و جلوی او رو بگیره. ولی فهم پریروز که ما اونجا رو خوندیم که از آقایون اشکال کرد، اشکالشون هم وارده این فهم اشاره به اونه. نه خیر، نمیتوانه. این غیر الزامیه ولو اقتضایی هم باشه نمیتونه با اون مزاحمت بکنه. میدونی چرا؟ برای اینکه اون اقتضا شدیدتره، اون چون الزامیه قهرن اقتضایش هم شدیدتره. خیلی خوب، اینم اقتضایی، اما اقتضایی این در حد اونی. این اشاره به پریروزه. با پریروز ما به شما گفتیم اگر این غیر الزامیه اقتضایی بود به این عمل کن. چرا؟ چون با آمدن او از بین میره. میگیم نه، فهم این طور نیستش که این چون اقتضاییه بتوانه مزاحمت با او بکنه. چرا؟ برای اینکه اون اقتضایش قوی تره، چون الزامیه قهرن اقتضایش هم قوی تره. اما این چون غیر الزامیه بر فرضم اقتضایی باشه، یک اقتضایی ضعیفه. در از فقط همه امروز میخوره به اشکال درس پریروز. خیلی خوب، تا اینجا آقا اصل اولی رو خوندیم. هازا چیه؟ تساقط فی الجمله. بالاخره عروض شنبه تالا ما چی خوندیم؟ گفتیم خبرین متعارضین بنابر طریقیه سببیتی که ما قبول نداریم. حجیت اخبار بنا امارات بنابر طریقیته. ما گفتیم اصل اولی اقتضا میکنه، به اصل ثانوی هم کاری نداریم. حجیت امارات بنابر طریقیه اندر تعارض تساقط میکنه، اما نه تساقط بل جمله که عامه میگفتن، تساقط فل جمله، یعنی نه به معنای مطابقی این و نه به معنای مطابقی او، به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد. و الا حجت بینهماست، نفی قول ثالث میکنه. ایشون میگه هازا، این تساقط فل جمله که من این دو سه روزه دارم میگم بنابر طریقیه، یعنی این دو سه روزه که سببیت بود، ما که روز شنبه گفتیم تساقط فل جمله این حد وسط است بین قول عامه و قول شیخ ابی جمهور احسایی. عنایت بکنید این دوتا چقدر با هم فرق دارن. شیخ ابی جمهور احسایی از علمای امامیه است، اونا هم عامه هستن. خب اونجا میگفتن چی اونا؟ اونا میگفتن تساقط بل جمله. فرضو هما که علم یکونا، این خبر میگه جمعه واجبه، اون خبر میگه جمعه حرامه، شما هر دوشو بنداز دور، اصلا به درد نمیخوره. اونو این طرف ببینید، از این ور اون افراد، از این ورم این تفرید. اومده ایشون یه قاعده ای درست درست کرده. البته قاعده مال ایشون نی، ولی حالا ایشون گفته الجمع و مهما امکن اولا من التر. اگر قوال لعالی احصائی رو داری، ابن ابی جمهور احصائی اسم کتابش قوال لعالیه، جلد چهارم، یه چند سالیه چاپ شده، چهار جلدیه، جلد چهارم صفحه 136، مرحوم جمهور ابی جمهور احصائی میگه الجمع و مهما امکن اولا من التر. اگر شما دو تا دلیل معارض به دست رسید، هر دو عادلن، این عادله اینم عادله، ایشون میگه از نظر عدالت بعد هر دو رو قبول بکنی، هم متعبد به صدور این بشی چون عادله، هم متعبد به صدور این بشی چون اونم عادله، از نظر دلالت هم بعد هر دو رو با هم جمع کنی، باید جمع کنی ها، نگید این اولا اسم تفضیله، اولای تفضیلی نیست، اولای تعیینیه، مثل اون اولایی که تو قرآنه، اولول ارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، تا پدر و پسر هست به عمو ارث نمیرسه، اولول ارحام بعضهم اولا، اولا یعنی چنین حتما با بودن پسر، میتی که پسر داره ارث به عموش نمیرسه، این از اون اولا هاست. الجمع و مهما امکن اولا یعنی حتما، حتما اولای تعیینی نه اولای تفضیلی، حتما حتما متعبد شو به صدور هر دو چون هر دو عادله. بعدم باید جمع کنی بینهما، یعنی این دو تا دلالت ها رو تصرف بکنی، در یکی یا در هر دو، به هر دو دلیل باید عمل بکنی تا اونجایی که ممکنه. چه امکانی؟ امکان عقلی، یعنی تا اونجایی که عقل اجازه میده اینا رو با هم جمع کنی باید بکنی. خب ما این حرفا رو زدیم، اما نسبت به امکان عرفی اگه نظرتون باشه همین کار ما میکردیم، ولی برای کجا؟ برای ظاهر و ازهر، برای نست و ظاهر، برای عام و خاص، برای مطلق و مقید. نظرتونه آخر صفحه 281 بود دیگه که ایشون چند تا از اینا رو شمردن، فرمودن اینا تعارض نداره. چرا؟ برای اینکه جمع عرفی داره، شما ظاهر و ازهر رو بده دست عرف، میاد در اون ظاهر تصرف میکنه، حملش میکنه بر اون ازهر، ازهر رو بر اون مقدم میکنه، هم به این عمل میکنه هم به این. خب ما از جمع و مهما امکن رو قبول داریم، ولی کجا؟ اونجایی که امکان عرفی داشته باشه. این آقا میگه امکان عقلی، امکان عقلی اگه پاش بیاد تو کار همه چی رو آدم میتونه جمع کنه. این روایت میگه توتون حرامه، اون روایت میگه توتون حلاله، ما الان جمعش میکنن، توتون حرامه تو ایران، توتون حلاله تو خارج، توتون حرامه برای زنا، توتون حرامه برای مردا، توتون حلاله روزا، توتون حلاله شبا. ببین جمع میشه که، ببین ایشون چیکار کرده، امکان عقلی رو پاش آورده تو کار. میگه تا اونجایی که میتونی، امکان یعنی چه امکان عقلی چه امکان عرفی، اگر بتوانی بین این دوتا جمع کنی باید جمع کنی. این روایت راویش عادله میگه توتون حرامه، اون روایت هم راویش عادله میگه قال ساده توتون حرامه. از نظر سند که هر دو عادلن، باید هم متعبد بشی به صدور این، هم متعبد بشی به صدور این، بعدم جمع کنی بینهما. لازم نیست جمع عرفی، جمع عقلی، تا اونجایی که مهما امکن، تا اونجایی که میشه همون جمعی که من کردم، بگیم اون مال روزاست، این مال شبا، اون مال زناست، این مال مردا، اون مال این مملکت، اون مال این. خب بالاخره میشه جمعش کرد. ایشون میفرما ببین چقدر اینها به اینشون افراط تفریطه، عامه میگن هر دو رو بنداز دور، کلم یکونا، اینا میگن باید به هر دو عمل بکنی. این همون کاری که ما در نست و ظاهر، در ظاهر و ازهر میکردیم، میگیم بابا اونجا جمع عرفی داشت، مهما امکن یعنی تا اونجایی که عرفن ممکن باشه، در اونجایی که عرفن ممکن باشه ما جمع میکردیم. کجاست که عرفن ممکن بود؟ اونجایی که جمع عرفی داشت. مثلا این دلیل میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم العالم الفاسق. خب ببینید این به عمومش نمیگه علمای فاسق رو اکرام کن، عمومش علمای فاسق رو میگیره، اکرم العلماء به عمومش میگه علمای فاسق هم اکرام کن. خب ظهور در وجوب اکرام علمای فاسق داره، ولی ظهور داره، او چی؟ او ازهر است در دلالتش بر حرمت اکرام عالم فاسق. عنایت فرمودین؟ این به ظهورش میگه علمای فاسق هم اکرامشون بکن. اکرم العلماء فعل امره، ظهور در وجوب داره، و چون عامه این ظهور ظهور عمومیش میگه علمای فاسق هم اکرام بکن، اما او چی؟ او در دلالتش بر حرمت اکرام عالم فاسق از هر عزینه، او ظهورش میگفت عالم فاسق رو اکرام کن، او صریحا میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. خب میگه جمع عرفی داره، شما دست عرف بده، چیکار میکنه؟ میاد اون ازهر رو مقدمه بر این میکنه و این اکرم العلماء میگه یعنی علمای عدول، یعنی اگر شما این دست عرف بدی جمع میکنه، میگه به قرینه این که اون دلیل میگه لا تکرم العالم الفاسق، این که میگه اکرم العلماء مقصود علمای عدوله. خب ما الان جمع کردیم، اما چرا جمع کردیم؟ چون جمع عرفی داره علی، برخلاف ظاهرین، ظاهر و ازهر جمع عرفی داره، ما جمع میکنیم. الجمع و مهما انکل مال اونجاست، نه مال ظاهرین. ظاهرین کدومه؟ این میگه اکرم العلماء، میگه لا تکرم العلماء. خوب عنایت تو اینا، این ظهور داره در این که همه علماء واجب الاکرامن، اونم ظهور داره همه محرم الاکرامن. فرق ظاهرین با ظاهر ازهر عنایت داشته باش اینا. اکرم العلماء، لا تکرم العلماء، دو تا روایت فرض بکنیم، دو تا عادل، یکی آمده میگه قال الصادق اکرم العلماء، یکم اومده میگه قال الصادق لا تکرم العلماء، این دو تا چی ان؟ ظاهرین. یعنی این ظهور داره همه علما واجب الاکرام، اونم ظهور داره همه علما محرم الاکرام. اینجا که نمیشه الجمع و مهما امکن پیاده کرد. این آقای ابی جمهور احسایی این قاعده رو در ظاهرین هم پیاده میکنه، و حالی که در ظاهرین بعد ما چیکار کنیم؟ اخبار علاجیه رو بعد میگیریم، ببینیم آیا سند این درسته، بگیم همه علما واجب الاکرام. اگر ظاهرین با هم تعارض کردن تحت این قاعده نی، ظاهرین اگه تعارض کردن تحت اخبار علاجیه، یعنی باید یه دونش رو ترجیح بدیم دیگری رو بندازیم دو، جمع نباید بکنیم. پس جمع مال کجاست؟ ظاهر و ازهر. این آقا چیکار کرده؟ میگه الجمع و مهما امکن واجب همه جا. همه جا یعنی چی؟ یعنی چه در ظاهرین چه در ظاهر و ازهر. و حال اون که در ظاهرین جمع عرفی نداره، ممکنه جمع عقلی آدم بکنه، ولی در جمع ما جمع عرفی میخوان. نتیجه چی شد آقا؟ تفریط این آقای ابی جمهور احسایی اینه که آمده گفته هر متعارضه این رو ما باید داخل این قاعده بکنیم، متعبد به صدورهاش بشیم چون هر دو عادلن، بعدم تصرف بکنیم جمعش بکنیم با هم دیگه. چرا؟ میگه برای این که امکان عقلی داره. ما میگیم نخه، این قاعده مال اونجاهاییست که امکان عرفی باشه. امکان عرفی مال اونجاییست که یکی ظاهر مثل اکرم العلماء، یکی ازهر مثل لا تکرم العالم الفاسد، این قاعده مال اونجاست. تعجبش اینه شیخ طوسی، وقت میدونید این قاعده ضررش چیه؟ همه اخبار علاجیه رو از بین میبره. خب اگه بنا بشه هر متعارضه اینی رو ما بیایم جمع کنیم به هر دو عمل کنیم، پس چی شد اخبار علاجیه؟ این همه اخبار علاجیه ما داریم. دقت فرمودین؟ نتیجه کار این آقای احسایی از بین بردن اخبار علاجیه، چون میگه هر خبر این متعارضه این به دست دستی داخل در این قاعده، بیا یه جوری جمعش کن به هر دو عمل کن. میگیم پس اون اخبار علاجیه رو ائمه برای کی گفتن؟ او به حقش اینه. بیایم بگیم ظاهر این رو داخل میکنیم تو اخبار علاجیه، یعنی این که میگه همه علما رو اکرام کن، اونم میگه هیچ عالمی رو اکرام نکن، اینو داخل در اخبار علاجیه میکنیم. ببینیم راوی کدام عدله، اونو میگیریم، کدوم مخالف عام مسئول میگیریم، اما اونجایی که جمع عرفی داره اونو میداریم برای اون قاعده. حد وسط هم همینه. شیخ طوسی بزرگوار ابتدا همین کارو کرده. کار کیو؟ همین کاری که آقای ابی جمهور میگه، آمده میگه متعارضه اینو ما داخلش میکنیم در تحت این قاعده مطلقا. میخواد ظاهرین، میخواد ظاهر و ازهر. اینو میگه در بعضی از کلمات، یه دفعه متوجه میشه که اخبار علاجیه نابود شد این وسط. ما اگر بخوایم همه متعارضا رو، چه ظاهرین و چه ظاهر و ازهر، داخل در این قاعده بکنیم، به هر دوش عمل بکنیم، پس کی باید به اون اخبار علاجی عمل بکنیم؟ متوجه میشه برمیگرده. چیکار میکنه؟ میگه تمام متعارضه اینا داخل در اخبار علاجیه تفریطی میشه. یعنی دیگه اینجا این قاعده رو از بین میبره. وقتی متوجه میشه با اون کار اول اخبار علاجی از بین رفته، یه دفعه متوجه میشه که اگر همه متعارضا رو ما در تحت این قاعده داخل بکنی دیگه مورد برای اخبار علاجی نمی، همه نابود میشه. وقتی متوجه این مثلا میشه نه، میگه اشتباه، حتی نمیگه اشتباه کردم، در یه کتابی دیگه میگه نه خیر، اگر متعارضین به دست شما رسید داخلش کن در اخبار علاجیه، ببین ترجیح سندی با کدامه، به او عمل کن. مطلقا باز از این برم شده تفریطی، اینم اشتباهه، برای اینکه اگر اون کارو بکنی اون وقت این قاعده الجمع و مهما امکن از میمیره. حد وسط، اینایی که عرض کردم خلاصه 20 صفحه رسائله، اینایی که این در این 20 ثانیه من برای شما گفتم این خلاصه 20 صفحه رسائله. شیخ انصاری میفرماد نه اونه نه اینه، هم اونه هم اینه. چرا؟ میگیم آقا این قاعده مال کجاست؟ مال ظاهر و ازهره. یعنی اگر ظاهر و ازهر داشتی تحت عنوان این قاعده بیا جمع کن به هر دو عمل کن. چرا؟ چون جمع عرفی داره، امکنه یعنی امکنه عرفم، اما ظاهرین اکرم العلماء لا تکرم العلماء اینو داخل در اخبار علاجیه کن. این میگه همه علماء واجب الاکرامن، اون میگه همه علماء محرم الاکرامن. چی کار کن؟ اخبار علاجیه، یعنی ببین کدوم راویش عدله اونو بگیر و اون دیگری رو بذار کنار، ببین کدومش مخالف عامه است اونو بگیر دیگری رو بذار کنار. حالا ایشون میگه هازا، این تساقط فل جمله ای که من برای شما گفتم، ایشون میگه این قدر متیقنه، یعنی حد وسط بین مذهب عامه که میگفتن تساقط بل جمله و مذهب آقای شیخ ابی جمهور احسایی. او چی میگه؟ میگه قاعده در تعارض امارات جمعه. ایشون میگه لا، قاعده در تعارض امارات جمع نی، بین هما به تصرف فی احد المتعارضین او فی کلیهما کما هوه، هوه به جمع برمیگرده، چنانچه اون جمع مقتضای اون قاعده است که ما، یعنی قاعده مقتضای اون قاعده است که یترا من ابی جمهور احسایی قیله، یعنی قال ابی جمهور احسایی. از کدام؟ اگه قوال لعالی رو دارید جلد 4 صفحه 136، اگر ندارید شیخ انصاری آخر صفحه 433 اسم میاره، ایشون اسم نمیاره. اون چیز چیه که این آقا گفته؟ گفته الجمع و مهما امکن اولا منتر، اولاش هم که اولای تعیینیه، یعنی واجبه ما متعارضین رو